درست باشه آره میتونه مثلا با آدمای خوب راه بره و اینا میتونه، ولی خب با آدمای مثلا ناجور اینا راه بره که من دیگه نمیتونه.
به هر حال اختیار به نظر من، هر کسی زندگی خودشو آینده خودشو میسازه دیگه، حالا با تلاشش با فکرش با مطالعه علی خصوص.
به نظرتون جوون میتونه با تدبیر درست تقدیرش رو به نیکی رقم بزنه؟
نه، چون هیچ کس تدبیرش درست نیستش. به نظر من فکر میکنم این مدلی که اصلا به سرنوشتشون اینا فکر نمیکنن، یعنی مثلا همون یا عجولانه‌ایه یا همون احساسیه یه دیگه.
اگر راهنمای خوبی داشته باشه، دوستان خوبی داشته باشه، مسلما چرا که نه. راهنمای خوب میگه دوستان خوبی انتخاب بکنه، پدر مادرش تو اون راه هدایتش بکنن و اینکه بتونه یک مسیر درستی رو انتخاب بکنه برای خودش، و لازمش اینه که حالا اون اراده خاصی رو که داره برای رسیدن به هدفش طی بکنه.
به نظرتون جوون میتونه با تدبیر درست تقدیرش رو به نیکی رقم بزنه؟
خب اگر که فکری عالی داشته باشه چرا که نتونه. جوونا ببینین تجربه ندارن، ممکنه یک فکر یک چیز به مثلا به سرشون بزنه خیلی هم عالی باشه، ولی خب بازم اگر با فکر بزرگتری، اونایی که قبول دارن، اونایی که بالاخره دنیا دیدن تجربه دارن، با اونا مشورت کنن چرا که نتونن.
یکی از جاهایی که لازم ما جوان‌ها با تدبیر عمل کنیم انتخاب نمایندگان مجلسه، چون اونها نماینده و زبان ما میشن در مجلس شورای اسلامی و میتونن با تدبیر درست تقدیر ما رو دستخوش تغییر قرار بدن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. بر بال سخن رو در این فرصت آماده پخش کرده ایم که شما عزیزان این دعوت ما رو بپذیرید و همراه بشید با یکی از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. خوش آمد عرض میکنم به یکایک شما برادران عزیز، خواهران عزیز که زحمت کشیدید و این راه طولانی رو طی کردید و این حسینیه رو با حضور خودتون شور و معنا و صفا بخشیدید و از همینجا به همه مردم تبریز، همه مردم آذربایجان، اون مردم عزیز، اون مردم غیور سلام و درود میفرستم و به معنای واقعی کلمه همونطور که تو این سرود زیبا اجرا کردید و خوندید، مفهوم عشق و غیرت آذربایجان واقعا همینجور. آذربایجان مظهر غیرت، مظهر عشق، اثر ایمان، مسیر شور و هیجان ایمانی و اسلامی است. این اون چیزی است که ما هم در تاریخ آذربایجان و تبریز خوندیم، هم به چشم خودمون در طول این سالهای طولانی از دوران مبارزات تا امروز مشاهده کردیم. لازم می‌دانم تبریک عرض کنم اعیاد شبانیه را، که حقیقتاً برای دلهای شیعه این ولادت ها، این اعیاد، به خصوص روز مبارک نیمه شعبان، یکی از مژده های بزرگ و شادی های عمیق است. لازم می دانم از ملت ایران به خاطر راهپیمایی پرشور 22 بهمن تشکر کنم. واقعا در همه جای کشور، در همه استانها، در همه شهرها، حتی در روستاها و مراکز دور، مردم همت کردند و شور و سرزندگی خودشون رو نشان دادند. هستند کسانی که در آرزوی دلمردگی ملت ایرانند، اینا غافلگیر شدند. هستند کسانی که آرزو داشتند و دارند که ملت ایران 22 بهمن رو فراموش کنه تدریجا، اینا غافلگیر شدند. امسال مردم به معنای واقعی کلمه از خودشون سرفرازی انقلابی به خاطر 22 بهمن رو به رخ دنیا کشیدند و به همه نشان داد. صمیمانه تشکر میکنم. البته در کنار تشکر از مردم عزیز، از اون کسانی هم صمیمانه تشکر میکنم که امنیت این راهپیمایی گسترده سراسری رو توانستن تأمین کنن به کمک الهی. این امنیتی که وجود دارد با تلاش و با زحمت و با فداکاری و شب و روز نشناختن یک عده انسان مجاهد و فداکار داره به دست میاد، باید این رو قدر دانست. البته این حضور مردمی به مسئولین هم انگیزه میدهد، روحیشون رو بالا میبره، اینم معلوم باشه. البته مسئولین ما به حمدالله با روحیان، با احساس مسئولیت میکنن، پر انگیزند، کار دارن میکنن واقعا به قدر توانشون. اما این حضور مردمی اونها رو بیشتر انگیزه میده، بیشتر روحیه میده، اونها رو سر پا نگه میداره. و همطور که امام جمعه محترم اشاره کردن، یک خونی در رگه های جامعه، ملت، مسئولین، انقلاب میدمه. خب و اما 29 بهمن. درباره 29 بهمن، بهمن 56، بارها صحبت شده است، از ابعاد گوناگون، جوانب گوناگون گفته شده. امروز هم یه کلمه ای در این زمینه میخوام عرض کنم، بعد یه استنتاجی میخوام بکنم از این عرضی که میکنم. قطعاً حادثه روز 29 بهمن 56 تبریز یه حادثه تاریخ ساز بود. بدون شک. حادثه تاریخ ساز یعنی اون حادثه ای که اینجور نیست که شروع بشه و تمام بشه و رفت، نه، شروع میشه و ادامه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و به نتایج عالی میرسه. تاریخ ورق میخوره. حادثه تبریز از این قبیل. بله، شهید تجلایی مثلا فرض کنید بهانه حضور مردم و آمدن مردم توی سطح خیابان و اینها شد، اعلامیه علمای بزرگ مرحوم آقای عبدالحسن، آقای انگجی، مرحوم آقای قاضی، شهید قاضی، مرحوم آقای عاشق عبدالحسین غربی و دیگرانی که امضا کرده بودن اعلامیه دادن، اینها همه مؤثر بود، مردم رو کشوند. اما حادثه‌ای که به وجود آمد بزرگتر از این حرفا بود. چه کار کرد این حادثه؟ حادثه تبریز به قضیه و واقعه 19 دی قوم تمام شده در واقع که روشو داشتن میپوشوندن دستگاه، ضریب ده ها برابری داد. حادثه قوم رو از قوم کشوند به سر تا سر کشور. این قضیه تبریز این بود. وقتی که روحیه مقاومت و شور انقلابی و قیام به سر تا سر کشور کشونده می شود، نتیجه این میشه که بعد از تقریبا یک سال حادثه 22 بهمن اتفاق میفته و ایران از این رو به اون رو میشه. تاریخ ساز یعنی اینی که مردم تبریز وظیفه رو به هنگام شناختند و به وظیفه به هنگام قیام کردند، که من یه بار دیگه در همین جلسه به این معنا اشاره کردم. اهمیت قضیه اینه که ما یک کاری رو، وظیفه ای رو که احساس میکنیم، اولا در وقت خودش احساس کنیم، نذاریم بگذره، بعد همون وقتی که احساس کردیم به وظیفه قیام کنیم. مثل ماجرای توابین نشود. توابین کربلا نیومدن، بعد قیام کردن، همشون هم به شهادت رسیدن، اما کو تأثیری در تاریخ نگذاشتن، چون به وقت قیام نکردن. اون وقتی که باید میامدن نیومدن. باید روز عاشورا کربلا بودن، نبودن. حادثه تبریز احساس وظیفه به هنگام در لحظه اتفاق افتاد و قیام هم در لحظه اتفاق افتاد. این بود که خدا برکت داد. وقتی اینجور قیام کنیم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، این قیام برکت داره. خدای متعال به این قیام برکت میده و برکت داد و هم دور آمد تا رسید به 22 بهمن. خب اینا مربوط به گذشته. شمایی که تو این جلسه نشستید، اکثرتون شاید نه اون روز رو دیدید نه خاطره از اون روز دارید. شما مرد امروزید، مرد فردایید. خیلی خوب، یک روز مردم تبریز یک حرکت لازم و مهم انجام دادن و اثرش رو دنیا دید. حالا در اون لحظه ای که اتفاق افتاد دنیا متوجه نبود، اما بعد به جاهایی رسید که دنیا تکان خورد تا تاریخ ورق خورد. یه روز این کار شد، اما اون روز گذشت. 29 بهمن 56 یک روز از روزهای خدا بود، امروز هم یک روز دیگری از روزهای خداست، فردا هم یک روز دیگری از روزهای خداست. ما درس باید بگیریم. اونجی که لازم است اینه که ما از گذشته برای امروزمون و برای فردامون درس بگیریم. خب 22 بهمن تولد انقلاب بود. 22 بهمن سال 57 تولد انقلاب بود، یک تولد استثنایی و پرخروش. هرچه از 22 بهمن تا امروز گذشته است، این مولود 22 بهمن بزرگتر شده، قویتر شده، استخوانبندیش محکمتر شده، قدرتش بیشتر شده، نگاهش نافذتر شده. امروز اون مولود 45 سال است. تجربه ها، حادثه ها، جنگ، برخورد با کافر، برخورد با منافق، برخورد با دشمن سیاسی، انواع و اقسام فتنه ها، توطئه ها در این 45 سال پیش آمده. انقلاب با اینا مواجه شده. انقلاب یعنی کی؟ یعنی اونی که در دل شماست. انقلاب یعنی شما. انقلاب یعنی مردم. انقلاب یعنی نظام حاکم. با این حوادث مواجه شده و روبرو شده، از گردنه ها عبور کرده، گردنه های سخت. شما میگید آقا مهدی باکری، باکری چیکار کرد؟ امثال باکری، باکری ها، اینها اسمشون امروز فقط آورده میشه، جزئیات کارشون، اون تلاش، اون مجاهدت، اون گذشت از همه چیز، اون تدبیر، اون فکر، اون قوت باید در ذهن ما جایگزین بشه، جاگیر بشه، بشناسیم. یه جوونم بود، جوونی 20 چند ساله، و بقیه بزرگانی که در این راه بودند وظایفی هست باید بشناسیم، این وظایف رو باید دنبال کنیم. من امروز عرضم اینه، من دو وظیفه رو مطرح میکنم، دو وظیفه کلی. از هر کدوم از این دو وظیفه ده ها وظیفه ناشی میشه. دو وظیفه کلی برای همه ملت ایران، برای همه من و شما، به خصوص شما جوانها وجود داره. این دو وظیفه چیه؟ یکی وظیفه نگاه به خود، یکی وظیفه نگاه به دشمن. دو تا وظیفه هست. حالا توضیح میدم که وظیفه نگاه به خود یعنی چه. نگاه به خود یعنی سنجش خود، ارزیابی خود، ببینیم چه کاره هستیم، وزنمون چقدر است. خودمون رو فراموش نکنیم. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا رو از یاد بردند، خدا مجازاتشون کرد. مجازات چی بود؟ این بود که خودشون رو از یاد خودشون برد. اینی که ما ندونیم، نتوانیم خودمون رو درست ارزیابی کنیم، بسنجیم، این خیلی بلای بزرگی است. مثل مریضی که دچار یک بیماری هولناک و منجر به هلاکت خودش هم خبر نداره، خودش مطلع نیست. خب این سرنوشتش معلومه دیگه. اگر چنانچه بخواد نجات پیدا کنه باید بفهمه که چشه تا بتوانه درمان کنه خودش. این یک. دوم، فقط شناختن عیب ها نیست، شناختن نقطه قوت ها هم هست. من حالا یه فرض کوتاهی عرض میکنم به شما برادران عزیز و خواهران عزیز. اگر چنانچه ما یه نگاهی به خودمون، خودمون یعنی به انقلابمون، به نظاممون، به رفتارمون، به هویتمون یک نگاه دقیق بیاندازیم، یه مقدار نقاط قوت وجود داره، کامیابی ها وجود داره. انقلاب خب هدف داشت، با یک اهداف مهمی آمد تو میدان، به بعضی از این هدف ها رسیدیم، دست پیدا کردیم و مهمم هست، به بعضی هم نرسیدیم. یک جاهای نقطه قوت داریم، یه جاهای نقطه ضعف داریم. نقطه قوت ها رو باید تقویت کنیم، حفظ کنیم، قدر بدانیم. نقطه ضعف ها رو باید ترمیم کنیم. چرا میگیم نقطه قوت ها رو باید قدر دانست؟ برای خاطر اینکه یک سیاستی وجود دارد که شما نقطه قوت خودتون رو فراموش کنید، ندانید که این توانایی رو دارید. اینم یه سیاستی، سیاست خصمانه است، وجود داره. لذا باید نقطه قوت ها رو شناخت. خب ما موفقیت هایی داشتیم، یعنی انقلاب، ما که میگم منظور اشخاص نیست، مجموع انقلاب، یعنی ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی، مسئولان گوناگون، آهاد مردم، همه شریکن در این موفقیت ها. ما یه موفقیت هایی داشتیم. این موفقیت ها چیه؟ در رأس این موفقیت ها عبارت است از نابود کردن یک نظام استبدادی ظالم، حق کش، بی ایمان، وابسته، نظام سلطنتی. چیز کوچکی نیست. این مهمترین دستاورد اینه. نظام سلطنتی که ریشه دارم بود در کشور، نظامی بود که نه برای مردم ارزش قائل بود، نه احترام قائل بود، نه نقشی برای مردم قائل بود در اداره کشور، نه به فکر مردم بود. اونجایی که بنده در بلوچستان تبعید بودم، اون منطقه، اون شهر، حتی استاندار اون استان از اون شهر بزرگ، نسبتا بزرگ، دیدن نکرده بود. حالا رئیس جمهور مملکت به نقاط دوردست و روستاها و شهرهای کوچیک هم میره، تو مردم حضور پیدا میکنه. اینا خیلی با هم فرق داره، اینا خیلی با هم فرق داره. به مردم اهمیتی نمیدادند، مردم نقشی نداشتند. به کی اهمیت میدادند؟ به سفارت انگلیس، به سفارت آمریکا. من چند روز قبل از این جا گفتم توی یک جلسه ای، مأمور آمریکایی، افسر آمریکایی میآمد هواپیمای جنگنده متعلق به ایران را از توی فرودگاه سوار میشد، میرفت ویتنام، بمباران میکرد، برمیگشت، شاه مملکت اطلاع هم نداشت. نه اینکه اجازه نمیگرفت، اطلاع هم نمیداد. اینجوری بود زندگی مردم. حدود 40-50 هزار آمریکایی توی این کشور میخوردن، میخوابیدن، حکمرانی میکردن، تصمیم میگرفتن، مردم هیچ کاره بودن. نفت و بفروش به کی و به چه قیمت، نفروش به کی و چگونه استاندار فرانجا بیاد نماینده مجلس فرانکس باشد و فرانکس نباشد. اینا رو سفارت ها در موارد بسیار متعددی دخالت میکردن و تصمیم گیری میکردن و اعلام میکردن باید اجرا میشد. یه چنین نظامی بود. این نظام رو انقلاب اسلامی آمد از بیخومون برکند، نابود کرد، تبدیل کرد به نظام مردمی. مردم در این نظام مالک نظامن، صاحب نظامن، انتخاب میکنن، تشخیص میدن، رأی میدن. حالا این استبداد چندین هزار ساله در دوره اواخر قاجار و در تمام دوره پهلوی وابستگی به خارج هم اضافه بش شده بود، علاوه بر اون حال حالت فساد شهوانی، فساد مالی، فساد اخلاقی از همه جهت اینا هم. خب این نظام رو انقلاب آمد تبدیل کرد به این نظام مردمی، یعنی نقطه مقابل او. مردم انتخاب میکنن قانونگذار را، اجرا کننده را، رهبر را با واسطه به وسیله مجلس خبرگان، شورای شهر را و بقیه عوامل تصمیم گیر و تصمیم ساز و اجرا کننده کشور. این مهمترین کاری بود که انجام گرفت. این یک موفقیت. کار بعدی ایجاد خودباوری ملی در ملت ایران برای فعالیت‌های گوناگون ملی، یعنی در علم، در فناوری، در کار سیاست، در کار هنر، در انواع و اقسام کارا ملت ایران احساس خودباوری میکنه، میتوانه اقدام کنه، میتوانه انجام بده، چشمش به خارج نیست. بنده بارها گفتم در گذشته در دوران رژیم گندم ما از آمریکا میآمد و سیلوی ما رو هم شوروی سابق میآمد میساخت. پزشک ما از هند میآمد. پزشک، چند هزار پزشک در سرتاسر کشور، پزشک هندی، پزشک بنگلادشی. ملت ایران، جوان ایرانی احساس توانایی نمیکرد، یعنی این احساس رو در او کشته بودند، سرکوب کرده بودند. این تبدیل شد به احساس توانایی. امروز جوان‌ها کارهای بزرگی انجام دادن که خب شنیدید، میدونید، در یه بخشای اعلام شده، دیده شده، مثل بخشای نظامی و اینا که همه میدونند. خیلی از بخشا هم مردم غالبا بی اطلاع هن از کارهای بزرگی که انجام گرفته. چی انجام داده؟ همین جوان‌ها در بخش صنعت، در بخش صنعت هسته‌ای، در بخش پزشکی، در بخش دارویی، در بخشای گوناگون. خودباوری، این خودباوری است در مسائل ملی. علاوه بر این، اعتماد به نفس در مواجهه بین المللی. ملت ایران، نمایندگان ملت ایران امروز در مواجهه با قدرت‌ها احساس ضعف نمی‌کنند، احساس حقارت نمی‌کنند. اون روز اینجور نبود. اون روز نماینده برگزیده سیاسی وزارت خارجه در فلان کشور، حالا کار نداریم به مسائل شخصیشون که خیلی مسائل بدی بود، در مسائل سیاسی هیچ ابتکار عملی نداشتن، تابع دولت اون قدرتی بودن که در اونها نفوذ داشت، قدرت انگلیس، قدرت آمریکا، قدرت فرانسه و همسایه‌ها.